پویش فکری توسعه با شما میبینیم و جستجو میکنیم سرنخهای کلاف توسعه را. با رادیو توسعه باشید و بشنوید نشانهای بی نشان توسعه را.
داستانی که می‌خواهم برایتان تعریف کنم مال سالها پیش است، زمان جنگ جهانی دوم. آن سالها همه چیز طور دیگری بود. خیابانها، لباسها، حرف زدنها، غذاها. اما آسمان مثل همیشه آبی بود و پرنده ها و بچه ها آواز می‌خواندند.
Nicht mehr daran erinnern, dass einmal kein Krieg war.
آن سالها بچه‌های وین می‌خواندند سوسک طلایی پرواز کن، پدرم رفته به جنگ. امروز هم هنوز بچه‌ها می‌خوانند سوسک طلایی پرواز کن، پدرم رفته به جنگ. با این تفاوت که بچه های آن روزها می دانستند که دارن چی می و جنگ را با چشم های خود دیده
بود. Und eine Kinderstimme sang. Maikäfer, fliege, dass ich dich nicht kriege. Flieg hinaus ins weite Land. Fliege fort von meiner Hand. Maikäfer, fliege, dass ich dich nicht kriege. Fliege fort.
کتاب‌های کودکان نه فقط پر از تصاویر زیبا هستند، بلکه به آنها در زمینه‌های مختلف آموزش می‌دهند. سوسک طلایی پرواز کن نوشته کریستین نوسلینگر، نویسنده اتریشی است که برای نوشتن کتاب‌های کودکان شهره است. سوسک طلایی پرواز کن تحت تأثیر زندگی نویسنده در وین در دوران جنگ جهانی دوم و پس از آن نوشته شده است. این داستان، داستان آدم‌های مختلفی است که در دوران پایانی جنگ جهانی دوم در شهر وین به سر می‌برند و از همه مهمتر، داستان دوستی دخترکی 9 ساله با کوهن سراشپز، یک سرباز روسی است. این دوستی عجیب به زمانه ای که در آن خشونت، کینه، دشمنی و مرگ موج می‌زند، رنگ و بوی مهربانی، دوستی و انسانیت
und der Schramm auf deinen Knien liegt weit entfernt. Manchmal stehen wir beide stumm beisammen. Fliegen hast du längst gelernt. Dein Bleiben ist nur noch verweilen. Gezählt und kostbar ist mir jeder Tag und jedes Schweigen, das wir teilen. Bis zum großen Flügelschlag.
ادبیات کودکان می تواند با آنها درباره جهان اطرافشان آموزش دهد. کتاب ها به کودکان یاد می دهند که چگونه جهان را با همه معایب آن دوست داشته باشند. با آنها یاد می دهند تا با دیدن چهره کریه جنگ نترسند و به جای خشونت به صلح فکر کنند، به دوستی، به انسانیت، به خورشید تابان، به آسمان آبی و به پرواز سنجاقک‌ها. نیازی نیست کتاب‌های صریح با موضوع توسعه برای کودکان خود بنویسیم تا مفاهیم دشوار را به فرزندانمان منتقل کنیم، بلکه کافی است بلد باشیم چطور قصه بگوییم. ساده ترین کتاب قصه هایی که در اتاق‌ها به کودکان پیدا می شوند این وظیفه را به خوبی انجام می دهند. این کتاب ها به کودکان چگونگی مراقبت از جهان اطرافشان را آموزش می دهند، به جای این که درباره سناریوهای وحشتناک آینده نگرانشان کند. آینده‌ای که بچه‌ها با آن روبرو می‌شوند نسبت به امروز عمیق‌تر خواهد بود. پس باید کودکان را برای مواجهه با این آینده مجهز کرد. قصه‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم، نفس می‌کشیم، می‌خندیم، گریه می‌کنیم و قد می‌کشیم، قصه‌هایی هستند که با آنها سفر می‌کنیم. کوله پشتی‌مان را از تجربه‌هاشان پر می‌کنیم و مثل چادری در آنها پناه می‌گیریم. این بار می‌خواهیم از اتریش بشنویم، از قصه آموزش در اتریش.
سلام، شبتون بخیر. من مدتیه که می‌خوام براتون پیغام بذارم و متأسفانه اینقدر گرفتار بودم که نمی‌شد. و برنامه اخیرتون رو دنبال کردم و دیدم که در مورد آلمان مطلب گذاشته بودین، گفتم که تلاش کنم که زودتر این مطالب رو به دستتون برسونم، برای اینکه مشترکات خیلی زیادی بین سیستم‌های آموزشی و آلمان و اتریش هست، بنابراین فکر کردم که شاید مناسب باشه که اینها برنامهش در واقع نزدیک به هم پخش بشه. شاید هم برنامه دیگه داشته باشیم. مسئله آموزشی اتریش این شکلیه که نظام آموزشی توسط دولت تعیین میشه و برنامه درسی و نوع مدرسه توی هر شهرستان به صورت سراسری یکسانه و تابع یه سری قوانینه. همه مدارس و دانشگاه ها زیر نظر آموزش پرورش، یعنی وزارت آموزش علوم و تحقیقات هستن و کتاب ها ولی به صورت سراسری نیستن. معمولا به این صورت هستش که دبستان معلم ها خودشون انتخاب میکنن از یه سری از کتاب های تعیین شده یا حتی بعضی ها کتاب هایی که خودشون نوشتن در طول سال ها از رو اون کتاب ها درس میدن. مهم اینه که در نهایت بچه ها بتونن اون پایه ها رو پاس بکنن و اون آموزش لازم رو ببینن و بتونن امتحانات رو قبول بشن. نمره ها از 1 تا 5 و 4 سال دبستان هست. بعد بچه ها یا وارد دبیرستان میشن یا وارد مدارس مختلفی که مدارس کار هستن، مدارس فنی حرفه‌ای، آموزشی هنری، چیزهای دیگه. یعنی همه لزوماً وارد دبیرستان نمیشن و همه دیپلم نمیگیرن. 1 سال قبل از دیپلم خیلی درسشون تموم میشه و نیازی به اون 1 سال آخری که دیپلم هست ندارن.
The fun never stops.
فرانسه 7 ساله اصلا دلش نمیخواهد به مدرسه برود، چون نه تنها بعد از 4 هفته هنوز خواندن و نوشتن یاد نگرفته، بلکه آقا معلمش هم خیلی خیلی جدی است و مدام مثل نظامی ها امر و نهی می کند. در ضمن قد بلندترین شاگرد کلاس هم او را که ریز نقشترین شاگرد کلاس است آزار می دهد. The black eagle is the national animal and Edelweiss is the national flower. You look happy to meet me. Austria, Austria, where could you be? You are in Europe, not in Oceania. و در دبستان معلم‌ها معمولاً با بچه‌ها پایه‌ها رو بالا می‌رن، یعنی از یک معلم از پایه یک با یک کلاس شروع میکنه و 4 سال با همین بچه هاست و یک جوری مثل مادر دوم بچه ها هست. کل این 4 سال رو باهاشونه و همه درس ها رو باهاشون کار میکنه. حالا برای یه سری از درس ها بچه ها خب معلم دیگه ای دارن، یعنی ممکنه یک معلم مثلا بیاد فرانسه درس بده یا کسی بیاد باهاشون ورزش کار بکنه و این برنامه بستگی به برنامه مدرسه داره و اگر این برنامه های اضافه نباشه همه کارها رو معلم به تنهایی انجام میده و معمولا 2 تا معلم سر کلاس هستن که یکی معلم اصلی یکی معلم کمکیه. بچه ها توی مدرسه دولتی 20-25 نفر سر یک کلاس هستن و اگر بچه های با نیازهای ویژه توی کلاس حضور داشته باشن حتما دوباره یک معلم اضافه بابت اونا هست که با اونا تو همون ساعت توی همون کلاس کار میکنه یا حالا بعضی وقتا باهاشون توی یک کلاس جداگانه کار میکنه. برای سیستم آموزشی در واقع این سیستم دولتیه، یعنی سیستمیه که از طرف دولت تعیین شده، یک چیزی مثل مدارس معمولی که توی ایران هستن بدون هیچ چیز خاصی اتفاق خاصی که توش بیفته. به غیر از اینا مدرسه های آلترناتیو هستن، مدرسه های آموزش جایگزین که از روش های دیگه برای آموزش استفاده می کنن، مثل مدارس والدورف، مدارس طبیعت یا جنگل در واقع، و مدارسی که از سیستم‌های دیگه کمک می‌گیرن مثل از سیستم‌های مونتسوری. این قسمت‌ها در واقع قسمت‌های دبستانه. بچه‌ها باید از 14 سالگی برای رشته آینده‌شون تصمیم بگیرن، یعنی بدونن که تا پایان دبیرستان می‌خوان چی بخونن یا اصلا وارد دبیرستان میخوان بشن یا نه و آیا کار میخوان بکنن. بعضی از بچه ها دیگه تو 14 سالگی تصمیم میگیرن که وارد بازار کار بشن و به مدرسه‌ای برن که همزمان هم کار کنن، هم درس بخونن، هم پول در بیارن، هم کارآموزی بکنن و بعد از اون مدرسه هم دیگه خب 100% شغل دارن و وارد بازار کار میشن، مثلا فروشنده میشن، مکانیک ماشین میشن، آرایشگر میشن و شغلهای دیگه که دیگه نیازی به وارد شدن به دانشگاه ندارن و یه شغل براشون در واقع تضمین میشه که یه سری از مربیای مهد کودک هم جزو این دستن که در واقع از 15 سالگی وارد مدرسه مهد کودک میشن، اونجا آموزش میبینن، هم موقع توی مهد کودک ها تمرین میکنن و بعدا یک مربی میشن، اگر که خواستن بعدها میتونن ادامه بدن و برن حتی لیسانس هم در این زمینه بگیرن. هانس مجبور از هر روز بعد از مدرسه نهارش را در منزل گابی بخورد و تمام بعد از ظهر پیش او بماند. مامان گابی همیشه به فرانس میگوید تو خیلی مظلومی، چرا میگذاری انقدر گابی به تو زور بگوید؟ فرانس هم تصمیم میگیرد که دیگر زیر بار حرف زور نرود. اما این کار به این راحتی ها هم نیست. کسی نمیخواهد زیر بار حرف زور برود. گابی دو هفته پیش آمد سراغ فرانس و گفت که از حالا به بعد هر وقت که بیکار باشم میخوام دزدا رو تعقیب کنم. من میخوام کاراگاه بشم و تو هم باید دستیارم بشم. فرانس اسم معلمشون رو گذاشته آقای ضربی جنگی، چون خیلی جدی و خیلی کوتاه و خیلی سریع حرف میزنه. بچه ها از این که قراره به گردش علمی برن خیلی خوشحالن، اما فرانس نمیدونه باید خوشحال باشه یا ناراحت. راستش کمی هم نگرانه، چون که بچه های کلاس دوم الف هم تو سفر هستن و اون میدونه که باید با گابی و هم کلاسیاش جر و بحث کنه. اون تصمیم میگیره همراه بچه های کلاس دوم و معلم هاشون به یه سفر دو روزه برن. این سفر یه گردش علمی و قرار بر این شده که بچه ها شبها تو خوابگاه بخوابن. آقای سوودا معلمشون از اهمیت این سفر برای بچه ها میگه و مدام تکرار میکنه یادگیری در هوای آزاد و پیاده روی در کوه و دشت.
علاوه بر همه این مدارس، مدارسی هم هستن که توسط والدین اداره میشن یا بچه ها به صورت تحصیل در خانه ممکنه آموزش ببینن یا پدر مادرایی هستن که بر اساس علایقشون با همدیگه جمع میشن، یه مجموعه رو به وجود میارن، معلم های رو استخدام میکنن تا بر اساس نیازشون و بر اساس تعریفی که از تحصیل دارن اون مربی ها به بچه ها آموزش بدن. به غیر از اینها توی سیستم آموزشی پیش از دبستان باز ما رویکردهای آموزشی متفاوتی رو داریم که رویکردهای دوباره مثل والدورف و جنگل، طبیعت و ریجیو امیلیا و مونتسوری، اینا همشون طرفداران زیادی دارن که بچه ها از سن در واقع 3 تا 6 سال توی مهد کودک ها با این رویکردها دوره میبینن. بچه های 1 تا 3 سال معمولا توی گروه های کوچیک هستن یا تو مهد کودک های دیگه ای هستن، گاهی اوقات لزوماً تو یه مهد با هم نیستن بچه های بزرگتر کوچکتر، چند نوع وجود داره. حتی کسایی هستن به عنوان مادر روز که 5 تا بچه رو نگه میدارن و بچه ها قبل از سن 3 سالگی پیش اونا میرن و هنوز وارد مهد که محیط بزرگتریه نمیشن. اونایی که وارد مهد کودک میشن سال آخر حتما باید 1 سال پیش دبستانی رو بگذرونن که باید توانایی های خاصی برای ورود به دبستان داشته باشن و ازشون به نوعی آزمون به عمل میاد. یعنی یک زمانی از سال در واقع توی زمستون میرن اون مدرسه ای که میخوان سال بعد پاییز واردش بشن و میبینن و اونجا مدیران مدرسه و مسئولین از این بچه ها سوال هایی میکنن، کارهایی رو ازشون میخوان تا انجام بدن و بر اساس اون بچه ها رو دستبندی میکنن که تو چه کلاس هایی لازمه که بچه ها برن. سیستم دیگه ای که وجود داره سیستم آموزشی چند کلاس در یک کلاس هست که شبیه این توی ایران توی روستاها وجود داره که بچه های از مقاطع مختلف توی یک کلاس هستن. مثلا یک بچه کلاس اول دبستانه، یک بچه کلاس چهارم دبستانه و یک بچه دیگه کلاس سوم دبستانه مثلا توی روستا توی ایران، و اینا به خاطر نبودن امکانات ممکنه که کنار هم قرار بگیرن، ولی اینجا به صورت خودخواسته است و بچه های 3 تا پایه، 4 تا پایه یا گاهی 2 تا پایه ممکنه که با هم باشن، به دلیل اینکه این کلاس ها امکان میده که هر بچه با هر توانایی واردش بشه، بین پایه ها امتحانی نیست و بچه های کوچیکتر از بچه های بزرگتر یاد میگیرن، و بچه هایی که ضعیف هستن در آموختن مسائل، این مسائل براشون تکرار میشه و خودشون یه روزی میتونن برای بچه های کوچکتر توضیح بدن و اینطوری میتونن یواش یواش توی اون درس هایی که ضعف دارن تقویت بشن. و این روش هم مزیت های خودش رو داره.
همه بچه ها سزاوار عشق به جهان هستند و همه آنها باید به اندازه کافی در این زمینه آموزش ببینند. بیایید عاشقان زیستن را به کودکان بیاموزیم. همسفر ما باشید با رادیو توسعه. تهیه کننده پویش فکری توسعه، گوینده مهدخت چرخشت، نویسنده سیمین مشکاتی، مهمان برنامه مرسده آمری. با تشکر از مائده فدایی.
Boo!